أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره حدیث زراره به اینجا رسید که گفتیم استدلال بر حدیث زراره منوط بر الغاء خصوصیت از عنوان یقینه به وضوع، از باب وضوع بعد ما الغاء خصوصیت کنیم و درباره الغاء به خصوصیت گفتیم 6 تا وجه وجود داره استدلال بر الغاء خصوصیت. وجه اول درباره استدلال بر الغاء خصوصیت قرینه خارجیه بود، یعنی گفتیم ما قرینه خارجی در سایر روایات داریم که کلمه یقین به نحو مطلق اومده. وقتی که در سایر روایات این قرینه رو داریم که یقین رو با شک نقض نکن، اینجا بحث یقین به وضوع که اومده، اینو حمله بر موردیت میکنیم، یعنی یه مورد بوده، یه مثال بوده، و الا باب وضوع مقوم بحث نقض یقین به شک نیست. یعنی اینجوری نیستش که یقین باید حتما به وضوع بوده باشه تا ما بگیم نقضش نکن. نه، وضوع یه مورده. بحث خلاصه مربوط به این باب وضوع نیست، مقوم بحث لا تنقض یقین به شک نیست، بلکه یه مورده فقط. خب به قرینه خارجی استدلال کردیم، به کلمه یقین وچه دوم استدلال شده، گفتن یقین از صفات ذات اضافه است، ذکر متعلق میخواد. این که شما دیدید گفتن یقین به وضوع از باب ذکر متعلق بوده، پس میشه مورد نه مقوم. این خصوصیت باب وضوع مقوم بحث لا تنقض یقین به شک نیست، بلکه فقط یه مورده. اینو به این که یک طرف میخواد استدلال کردن. خب اینجا دو تا ایراد وارد شده. این دلیل بر عدم دخل خصوصیت نیست، بلکه دلیل بر عدم اثبات دخل خصوصیته. ثابت نمیکنه عدم دخل خصوصیتو. بله، این دلالت میکنه بر عدم اثبات دخل خصوصیت، اما الغاء خصوصیت وقتی ما میخوایم بکنیم بعد اثبات کنیم عدم دخل رو، چون یه خصوصیت اومده بعد اثبات کنیم که این دخالت نداره، عدم دخل اثبات بکنیم. این عدم دخل اثبات نمیکنه، این صرفاً دلالت میکنه بر عدم اثبات خصوصیت، عدم اثبات دخل خصوصیت. این کافی نیست. همیشه الغاء خصوصیت که میخواین رو بعد احراز کنین که این خصوصیت دخیل نبوده، اینو بعد اثبات کنین. صرف این که شما ذکر کردید که یقین یه طرف اضافه میخواد، این از باب طرف اضافه اومده، یه احتمال دیگه، درست یا نه؟ احتمال داره. بله، طرف اضافه میخواد، احتمال داره این از این باب بوده باشه. پس بنابراین حتما نمیتونیم بگیم این خصوصیت دخیله، عدم اثبات دخل خصوصیت. اما این که ما میخوایم بگیم خصوصیت دخیل نیست، این دلیل میخواد. و با عدم اثبات دخل خصوصیت بعد رجوع کنیم به مقتضای قاعده. وقتی که ما داریم میگیم عدم اثبات دخل خصوصیت، نه اینکه اثبات بشه عدم دخل خصوصیت، نه، صرفا ما عدم اثبات دخل خصوصیت داریم، به درد نمیخوره. اینجا باید بریم سراغ مقتضای قاعده. خود این وجه خلاصه به نفسه تمام نیست، الا اینکه مقتضای قاعده عند تردید بین موردیت و مخصصیت، اینجا مقتضای قاعده الغای خصوصیت باشه که انشالله دبلش صحبت میکنیم. مطلب دوم، یقین اگرچه از صفات ذات اضافه است، الا اینکه احتیاج به متعلقش در تحقق خارجیه نه در تحقق مفهومی. بنابراین یعنی اگر بخوایم یقین به حمل شایع رو ما داشته باشیم، اونجا یه طرف اضافه رو میخوایم، تو مصداقش میخوایم، اما تو مفهومش نه، تو اون حمله اولیش نه، تو امر مفهومیش نمیخوایم. لذا خیلی از اوقات میبینید که یقین و شک بدون متعلق ذکر میشه، کما که تو قاعده کلی که ذکر میکردید مگه متعلق هست نمیکردید، میگفتید لا تنقض الیقین به شک، درست نه؟ نه، بدون متعلق ذکر میکردید دیگه، اونجا هم بدون متعلق میبینید. ببینید، پس از اینجا شما نمیتونید بیاید اینو اثبات بکنید، بیاید این حرفو بزنید که اینجا خصوصیت مسئله وضو دخالتی ندارد، چون که طرف اضافه بوده. خب طرف اضافه رو نمی آوردید، طرف اضافه رو نمی آوردید چی می شد؟ قاعده کلی درست می شد، کما که تو جمله دوم نیاوردن دیگه. ولا ینگذل یقینا ابدا بشک، جمله دوم بعد از فانه بود دیگه، بعد الا. اولین جمله فانه الا یقینا من وضوع، جمله دوم ولا ینگذل یقینا ابدا بشک. خب این بچه دوم پس به درد نخورد. بچه سوم کلمه ان نقض بود، یادتون باشه گفتن ان نقض در امر مبرم و مستحکم به کار میره، یقین امر مبرمه، شک امر غیر مبرمه. لا یجوز نقض امر مبرمی مثل یقین به امر غیر مبرمی مثل شک. یه چیز سستی مثل شک نمیتونه بیاد امر مبرم مستحکمی یا مثل یقین بشکونه. پس این یه قاعده کلی است، همه جا اینجوریه. یعنی دلیل بر اینکه لا ینگذل یقین ابدا به شک اینه که یقین امر مبرمه، شک امر غیر مبرمه، امر غیر مبرم نمیتونه بیاد امر مبرمو بشکنه، درست یا نه؟ پس بنابر این همه جا اینجوره. این دلیلی که الان ما ذکر کردیم که یقین امر مبرم مستحکمه مال همه جاست، مال فقط باب وضو نیست. لذا بعضی از این باب اومدن گفتن این حرفم درست نیست، حرف زهدیه و خوب حرفی زدن، یعنی به عنوان استدلال یه جهت خوبی رو ذکر کردن، اما از کجا میتونید علت تام ببریم؟ مثلا لا ینگذل یقینا ابدا به شک اینه که یقین امر مبرم و مستحکمه. ببینید این امر زهدیه، ما قطع به کشف ملاک و منات میخواییم. شما از کجا این منات و ملاک رو کشف کردید؟ از اون لغت فهمیدید که یقین امر مبرم و مستحکمه؟ از کجا در آوردید اینو به عنوان یقین یا قطعی؟ حرف ذوقی خوبیه، شاید شما بگید مثلا 80% علت این بوده باشه، از کجا میفهمی قطع پیدا میکنی که علت اینه که بعد میخوای تو تمام فقه بیای بگی هر جا یقین داشتیم دیگه با شک نقضش نکن؟ متوجه این؟ اینو نمیتونید بگید. ما ملاک میخوایم که بگیم قطع داریم که منات در نهی شار از نقض یقین اینه که یقین امر محکم مستبرمیه، مبرمه و مستحکمه. ما اینو دلیل میخوایم، اما تنقیح این منات و قطع به اینکه این یک منات قطعیه، این نه فایده نداره، مضافن به اینکه واقع خلاف این مطلبه. یقین اگر چمره مبرم مستحکمه، الا اینکه صفت نفسانی از کاری وقتا نقض میشه خارجن به شکی که امر غیر مبرمه. اون عدم انتقاضی که گفتیم عدم انتقاض تعبدی بود، درست یا نه؟ و الا شما یه جا یقین داشته باشی بعد یه دفعه تو همون مورد شک بکنی چیکار میکنی؟ یا آقا یقینم سلام علیکم، یقینم از دست رفت، درست یا نه؟ خیلی وقت نه. الان ما تعبدن این حرف اومدیم زدیم، تعبد غیر مسئله واقعیه. خب این از این پس وچه چهارم ذکر کردن. وچه چهارم اومدن به کلمه ابدن تمسک کردن. در اینجا یه کلمه ابدنی که ذکر شده بود، ولا ینقذل یقین ابدن به شک، بین کلمه یقین و شک ابدا آوردن، ولا ینقذل یقین ابدا به شک. این کلمه ابدا اشاره است به اینکه عدم نقض یقین به شک یه قاعده کلی است. ببینید ابدا توش آورده تو اون جمله دومی ها، فنه ولا یقین من بزوهی ولا ینقذل یقین ابدا به شک. این ابدا اشاره است به اینکه این قاعده کلی است، لابد رعایتش در جمیع موارد، بلکه ادعا کردن بعضی از اعلام مثل مرحوم خویی ارتکازیت این قاعده رو که بدون التزام من غیر التزامش به این که این خلاصه از باب سیر و غلایی حجته، با این که از سیر و غلایی حجت نمیدونسته آقای خویی قادر اعتکازی دونسته، قاعده است. خلاصه این ابدا داره اشاره میکنه که این قاعده است هیچ وقت. بنابراین البته مرحوم آقای ناینی غالب ارتکازیت شده، به سیر و غلایی هم قائل شده، اما آقای خویی به ارتکازیت قائل شده ولی به سیره و قلیه قائل نشده. پس میخوایم بگیم این یه قاعده کلیه، فهمدن ابدا هیچ وقت این کار رو نکنی. این از فرمایش مستدل. این هم بهش ایراد هست، این استدلال بر الغای خصوصیت به این وجه به تنهایی نمیشه کرد، ولی ابدا یک اشعاری داره و اشاره‌ای داره به اینکه این عدم نقض یقین به شک قاعده کلی است. اما ممکنه قاعده کلیه باشه تو باب وضو، معلومه قاعده کلی تو کل فقه باشه، با این کلمه نمیتونید شما بگید قاعده کلی است در کل ابواب فقه. ممکنه قاعده کلیه باشه در باب وضو. و اینکه عامه است برای تمام ابواب، اینم نمیشه اومد، نمیشه بیایم بگیم که این یه قاعده ایه که برای همه جاها گفته میشه. لذا میبینیم که مرحوم آقای خویی هم خلاصه برای تتمیم این وجه، برای سلام علیکم، به جای برای اینکه این کلمه ابدا رو یه جوری توجیهش بکنن، اومدن تمسک کردن به ارتکازیت این قاعده، یعنی به خود کلمه ابدا تنهایی نیومدن اکتفا کنن. معلوم شه ابدا با یه ابدا نمیشه یه قاعده کلی تو کل فقه ساخت، با اون ارتکازیت میخوان بسازن. حالا بریم سراغ بحث ارتکازیت. پس این وجه کلمه ابدا هم به درد نمیخوره، بریم سراغ کلمه ارتکازیت. وجه پنجم برای الغای خصوصیت، ارتکازیت قاعده لا تنقض الیقین به شک. این یک قرینه خارجی است ارتکازیتش، برای اینکه الغای خصوصیت کنیم. مرحوم آقای ناینی، آقای خویی، اینا هر دو قائل شدن که این لا تنقض الیقین ابدا به شک قاعده کلی ارتکازی عند العقلا است. و آقای خویی میفهمد منافاتی هم نداره که ما سیره عقلا رو قائل نشیم، ولی کم بگیم یه قاعده ارتکازیه، مرتکز هست ولی سیره. چرا ارتکاز؟ خیلی دقت کنیم یعنی چی؟ یکی میاد خیلی یعنی چی؟ میگه ارتکاز رو قبول داریم، سیره عقلا رو قبول نداریم. میگیم ارتکازی اندل عقلا است اما سیره عقلا رو قبول نداریم. آقای خویی میفهمد بعد همینجور ما ارتکازیت رو قبول داریم، سیره عقلا رو قبول نداریم. چرا؟ ببینید سیره عقلا یعنی بناء عقلا باشه در عمل، ارتکازیت یعنی تو ذهنشون مرتکز ثابت. این مال ذهن ارتکازیت، اون مال بناء عملی. لذا ما ارتکازیت رو قبول میکنیم اما سیره رو قبول نمیکنیم. من تو ایراد بهشون فکر کنم ننوشته باشم این حرف هم، بعد یه ایرادی بد بهشون بگیریم. خیلی دقت باید کرد. ببینید بنا عقلا از کجا درست میشه؟ بناات عقلا منشأش چیه؟ باید منشأ رو پیدا کرد. وقتی یک چیزی ارتکاز شد، یعنی در ذهنشون ثابت شد، اگر در ذهن عقلا شما قبول داری که ثابت شده، رو چه وجه قبول میگید که این سیره تحقق پیدا نکرده؟ عقلا بر اساس ارتکازات ذهنی چشون عمل میکنن، وقتی عمل کردن بنا درست میشه. چطور شما این ارتکازیت رو قبول کردی و میگید سیره نداریم؟ اگر سیره نداریم پیداست ارتکازی نیست، چون عقلا بر اساس ارتکازیاتشون عمل میکنن دیگه. یه ارتکازاتی ثابت تو ذهنشه، وقتی اون ارتکاز هست گاهی وقتا ناخودآگاه میره عمل میکنه. اصلا شروط ارتکازی رو دیدین؟ یه شروطی هستش که اصلا میگن آینه شروط ارتکازیه تو عقل، لازمی ذکر بکنی اصلا تو ذهنته، یعنی بر اساس او حرکت میکنی میری جلو. عقد و مبنیان علی عقودیه که بعض وقتا شرطیه که عقد و مبنیان علی، اصلا شما بدونی که ذکر بکنی مبنیان علی عقد و بستی، یعنی اصلا تو مرتکزه تو ذهن من، لازمیش بگم که این مسلمه دیگه، درست یا نه؟ یه سری چیزاش که شرط نمیخواد، که این یه چیزی که کاملا واضحه. وقتی که کاملا واضح مرتکز حتی گاهی وقتا ذکرم نمی کنن، اصلا مبنای عملشونه. درسته وقتی مرتکز شد تو ذهنشون و اساس مرتکزاتشون عمل کردن، وقتی عمل کردن به نوع قضا به وجود کردن. خب آقای خویی فعلا اینجوری اومدن جلو، ما هم فعلا میخواییم حرف آقای خویی تقریر کنیم، از جهتی دیگه بهشون اشکال کنیم. عبارت آقای خویی اینه، میفهمن قاعدت ان قاعدت عدم جواز نقض الیقین به شک قاعدت اون ارتکازیت مسلمه. چرا؟ چون یقین و شک به منزله دو تا طریقه که یکیشون مأمون از ضرره، دیگری محتمل از ضرره. وقتی دار الامر بینهما، خب اشکالی در این نیستش که مرتکز اختیار طریق مأمونه. آقا این چه ربطی داره به این بحث؟ این ارتکاز مال جای دیگه است. این ارتکاز مال جایی که شما یه طریق یقینی داشته باشی یه طریق مشکوک، بگی خب حالا از این راه برم یا از این راه برم، درسته نه؟ خب مسلمه از راه یقینی میری. اما فرض ما اینه که یه راهه که قبلا یقین داشتیم الان شک داریم تو این راه، یه راهیه که قبلا یقین داشتیم از اینجا بریم میرسیم به مقصد، حالا شک داریم میگیم آقا نکنه این راه رو بستن. اینجوری مثال بزنی این ربطی مثالی که شما زدید ربطی استصحاب نداره. بله این ارتکازی همه عمل به یقین کنن، این ربطی داره با ارتکازی بودن قاعده نقض یقین به شک، این ربطی به این قاعده نداره، مثال اشتباه زدین. حالا ببینید این عبارتو، این عبارت رو بودیم یقین و شک به منزله دوتا طریقه. خب من خواندم دوتا طریق داشتم جلو روم، یا یه طریق داشتم که قبلا یقینی بود، حالا شو شک کردم، گفتم این جاده منو میرسونه به مقصدم یا نه، این جاده رو الان بستن تازه بعد 100 کیلومتر برم جلو و بعد که بستن دوباره برگردم، شک کردم دیگه. چون چه مثالی، چه ربطی داره به این مثال که اینو دوتا طریق در کنار هم گرفتی؟ این بله ارتکاز و اقلا اینه که به یقینشون عمل میکنن، نه به یقینی که تو شک کرده باشن. کجا اقلا ارتکازشون اینه که به یقینی که تو شک کردن عمل میکنن؟ این همون ارتکازی که ما قبول نکردیم، اعلام هم قبول نکردن که تو بحث قاعده یقین حالا میگیم، تو بحث چیز استدلال عقلی اومدیم گفتیم استدلال عقلی دوتا منشأ داشت، من میگفتن ظن نیست استصحاب، یکی از باب ارتکاز ذهن میگفتن ظنیه، درسته نه؟ اماریت میخواستن. آقا اون اماریت این بود که یقین با شک با هم دیگه میشن ظن. یه حرفی که شما به عنوان ارتکازیت داری میاری ربطی به بحث ما نداره، تو استصحاب بحثش نکنیم، بریم تو بحث قطع این ارتکاز رو مطرح کنیم. این ارتکازی که آقای خویی فرمودن اینجا هیچ به درد بحث استصحاب نمیخوره، ربطی هم به بحث ما نداره. ما اونی که قبلا انکار کردیم، آقای خویی فرمودن ما انکرنا سابقا، تطبیق این کبرای کلی است بر استصحاب. ببخشید اصلا اونی که انکار کردی تطبیق قابل تطبیق نیست. این کبرایی که الان شما داری ذکر میکنید تا 40 سال دیگه من بشینم اینجا نمیتونم تطبیقش کنم بر استصحاب، نیاز به انکار شما نیست. اینجا شما دارید ارتکازیت عمل به راه قطع رو دارید میگید، این ورش یه راه شک باشه. آقا این چه ربطی داره به استصحاب؟ استصحاب اینه که خود همین راه یقین داشتی بعدا تو شک کردی. این نوع ارتکازیتی که شما الان دارید میاد ذکر میکنید هیچ وقت بر بحث استصحاب قابل تطبیق نیست و نخواهد بود. پس این که ایشون فهمند که انکار کردید تطبیق این کبرای کلیه را بر استصحاب، لعدم صدق نقض یقین به شک عرفن، چون یقین متعلق به حدوث فقط و شک متعلق به وقایه، فلم یه تعلق یقین به ما تعلق به شک، یقین به اونچه که تعلق به شک صدق نمی کنه. حتی لا یجوز نقض یقین به شک، فلا یستق نقض یقین به شک عرفن. پس اینجا صدق نقض یقین به شک نمیکنه عرفن. پس تطبیق این کبرای ارتکازی بر استصحاب به تعبد شرعیه. اصلا این کبرایی که شما الان ذکر کردید به تعبد شرعی هم بر استصحاب قابل صدق نیست، چون اصلا مثال فرق میکنه. این کبرایی که شما ذکر دارید میکنید ارتکازیت رفتن به راه یقینه. خودتون الان میاد میگید که ما تطبیق نکردیم، خب بخاطر اینکه اصلا امکان تطبیق نداره، غلط تطبیقش. به تعبد که نیومدیم یه راه غلط رو بیایم تصویر بکنیم، به تعبد گفتیم یقین سابق. این مثالی که شما داری میزنی راه معمون از ضرر، اون راه محتمل و ضرر، این یقینی که تو شک کردی خودش محتمل و ضرر شده، چون یقین سابقی بوده، الان حالت فعلی شکه، یعنی دارم به حالت شک میرم جلو، مگه نه؟ غیر اینه؟ به راه یقین الان شما از باب تطبیق قاعده ارتکازی عمل به یقین بر مورد استصحاب ولو به تعبد شرعی نمیای جلو، چون غلط تطبیقش. اون مربوط به این بود، اون امر ارتکازی که راه یقینی برو جلو. الان این راهی که شما میخوایی بری جلو تو استصحاب، راه یقینیه که تو شک کردی، حالت فعلی قلب شما اینه که این راه مشکوکه و محتمل و ضرره، درسته یا نه؟ این محتمل و ضرر است که گفتی نرو، که ارتکاز ذهنیت اینه که نرو، نه اون راه یقینیه که ارتکاز ذهنیت میگه برو. اینو چیشو تطبیق کردی؟ اون ورشو تطبیق کردی؟ اصلا غلط اینجور استدلال کردن. یعنی اصلا این چیزی که شما اسمش رو ارتکاز گذاشتی هیچ ربطی به استصحاب نداره. آقا ما یه راه یقینی داریم، یه راه مشکوک داریم. الان استصحابو می‌خوایم جزء مصادیق این دوتا قرار بدیم، جزء مصادیق راه یقینی شما قرار میدید یا جزء مصادیق راه مشکوک؟ یقین سابق بود، الان حالت فعلیتون شکه، راهیه که حتی مظنون هم نیست شکه، چطور شما اومدید مصداق یقین قرارش میدید به تعبد شرعی؟ یه همچه تعبدی از کجا در آوردید شما؟ تعبد نمیاد راه یقینی رو به استصحاب تطبیق بده. نه آقا، اینجا شک به تعبد ما این رو چکار میکنیم؟ یقین فرضش میکنیم، درست؟ نه اینکه اون یقینه شما میگید که اینجا قابل اصلا این یقینه قابل تطبیق نبود، اینجا واقعا جز مصادیق شک بود. پس عمل به ارتکاز نکردیم. اگه عمل به ارتکاز میخواستیم بکنیم باید به استصحاب عمل نمیکردیم، درست؟ چون استصحاب جز واقعا جز مصادیق اون راه یقینیه بود، جز مصادیق راه مشکوکه بود. اگه میخواستیم به ارتکاز عمل کنیم جز مصادیق کدوم بود؟ جز مصداق شکه بود دیگه، این جز مصداق اون شکه بود. پس ما نیومدیم بر اساس ارتکاز عمل کنیم. ارتکازی که اینجا هستش اینه که بر اساس استصحاب عمل نکن چون مشکوک. توجه شدین؟ میخوام بگم اینجوری استدلال نباید بکنن. این استصحاب اینجوری هیچ ارتکازیتی نداره، ظاهرا دلیل خیلی غلطه. ایشون یه شبهه‌ای براشون پیش اومده، چون ما با تعبد این امر مشکوک رو داریم میگیم تعبدن بهش عمل کن و اینو احراز بدون، نه به عنوان امر اصلی که احرازه. ایشون فکر میکنن که یعنی ما اومدیم اینجا دیدیم اون یقینه منطبق نمیشه، اما تعبدن گفتیم اون یقینه منطبق میشه، این ارتکاز رو اومدیم. آقا ارتکاز دیگه به این نمیگن، خود استصحاب ارتکازی نبود دیگه. ما به ارتکاز اگه می‌خواستیم عمل بکنیم ظنیه رو می‌اومدیم تطبیق می‌دادیم، درست یا نه؟ ببینید یه وقتی که ارتکاز و عقلا اینه که بر اساس استصحاب عمل بکن، متا میگیم چون شریعت نداره بریم سراغ اینکه یه راه شرعی درست کنیم، بعد میگیم خب الحمدلله یه راه شرعی درست شد. ارتکاز و عقلا میگفت به این استصحاب عمل کن، متا حجت نبود، ما تعبدن حجت رو ثابت کردیم. آقا این حرف اون موقع تعبدن مال اونجاست، در حالی که اینجا طبق این قانونی که شما درست کردی که یه راهی از اینوره یه راه مشکوکی اینوره، ما ارتکاز عقلامون این نبود که این استصحاب جز اون راه یقینی است، کما که خودشون هم اعتراف کردن، بلکه ارتکاز رو میگه این جز راه مشکوک است. پس ما بر اساس ارتکاز عمل نکردیم، تعبد نیومده ارتکاز رو تأیید کنه، ارتکاز هم مطابقه با استصحاب نبوده و نیست و نخواهد بود تا آخر عمرتون، تا 100 سال دیگه، متوجه این؟ اما خب حالا آقای خویی فرمودن دیگه این استدلالی که به ارتکاز کردن که تصور میکنن به تعبد شرعی غلطه، نه خیر، به تعبد شرعی شما به ارتکاز عمل نکردید، ولی به تعبد شرعی میگفتین استصحاب حجت نیست، چون ارتکاز اینه که راه مشکوک نرو، ارتکاز اینه دیگه. حالا استصحاب راه یقینی راه مشکوکه فعلا الان تو صفت نفسانیتون. این زید قبلنا عادل بود، یه حرف دریوری زد به یه نفری شد مشکوک، الان که پشت سرش میرین میخوام نم نماز خوندنش پشت سر این آقا جز راه یقینیه برای صحت نماز یا جز راه مشکوکه؟ الان مشکوکه برای شما دیگه. 50% میدید این نجس شده، قبلا پاک بود، الان 50% میدید که این نجس، احتمال 50% میدید یا اینجا افته اینجا احتمال 50%. این میخوام نم که طریق ارتکازی میاد میگه که اینجا به یقین بیا عکس کن، آقا طریق ارتکاز میگه این راه مشکوکه نرو، درسته یا نه؟ اشتباه تطبیق کردن آقای خویی قاعده خودشو. علایه حال پس به ارتکازی اعتقاد لا تنقض الیقین به شکم عنوانی امر ارتکازی ذهنی نمیتونید عمل کنید. این ارتکازیت به ناقلا بر طبق حالت سابقه گفتیم اشکال داره، وقتی که استدلال محقق نهایی بر حجت استصحاب به سیر اقلایی رو ذکر کردیم و قبول نکردیم. اما ارتکازیت قاعده عدم جواز نقض یقین به شک، اگر مراد اونی باشه که رجوع به قاعده یقین میکنه به معنای تعلق یقین به نفس اون چی که تعلق به شک ذاتن و زمانن، اینجا ما ارتکازیت رو قبول نداریم تو قاعده یقین. اما اگر مراد این باشه که ان الامر قد یتردد بین حصول الیقین به شک یا حصول شک به، فاین ازن لا یجوز اختیار شک بل لابد من اختیار الیقین، یعنی یکون طریقا قطعیا معمونا علی الضرر. اینجا فلان سلم، اینجا این که این قاعده ارتکازیه رو ما اسمشو بذاریم عدم جواز نقض یقین به شک، اینجا اصلا نقض نداریم توش، معنا نداره. اینی که شما میخوای بگی که راه یقینی رو انتخاب کن، این ربطی به قاعده لا تنقض الیقین به شک نداره، معنایی براش نیست. مضافا به این که تطبیق این قاعده کلی بر ارتکاز استصحاب میشه تعبد شرعی، و در این تعبد ما دلالت دلیل میخوایم. وقتی دلیل دلالت بر تعبد کرد تو خصوص باب وضو، شما نمیتونید تو سایر ابواب بیاید این حرفو بزنید، نهایتش اینه که دلیل میخواد تعبد دیگه. بر فرض که حرف شما هم قبول کنیم، این تعبد تو باب وضوع وارد شده، از کجا میاد میگه که این یه قاعده کلی است در غیر باب وضوع؟ تعبدش تو کجا بود؟ تو باب وضوع بود. خودتون گفتید نمیتونیم تطبیق بکنیم دیگه، قابل تطبیق نیست دیگه، درسته یا نه؟ خب کجا تطبیق میشه؟ تعبد شرعی کجا رسید؟ تو باب وضوع. پس بنابراین شما چون خودتون نمیتونستید تطبیق بکنید که تبعت به تعبد عمل کنید، تعبد هم فقط مال باب وضوعه، پس چه دلیل دارید بر الغاء خصوصیت؟ این هم مشکلش. این همش مال اینه که ارتکازیت نبوده. شما به تعبد اینو یقین حساب کردی، نه اینکه این ارتکازیت رو بخوای ثابت کنی که یک ارتکازیتی هست که عمل به استصحاب بکنی. نه، ارتکازیتی نداره. ما از شارع گرفتیم، قاعده است، از دست شارع گرفتیم. بریم سراغ بچه شیشون. بچه شیشون عموم حکم عقله. قائلین به حجیت استصحاب گفتیم که از باب دلیل عقلی بعضی ها میان جلو، یا از باب همون نکتهی که عرض کردم که ارتکاز ذهنی بود که زن حاصل میشد، یا از باب سایر افراد رو تتبع میکردیم میدیدیم غلبه بقا داره، از اون باب زن بر اون حاصل میشد، درسته؟ چون هر دوتا راه، این دوتا راهی که موازی کردیم، هر دو رو رد کردیم، این راه عموم حکم عقل هم به درد ما نمیخوره. یادتون باشه اینو مفصل گفتیم، قائلین به حجت استصحاب از باب افاده زن قائل شدن به این که ملاحظه حالت سابقه موجب افاده زنه، و گفتیم که دوتا منهج دارن برای اثبات افاده به زن، یا به نفسه از باب، یا به نفسه همونی که عرض کردم ارتکاز ذهنی توش بوده، یا از باب الحاق مورد به اغلب. و چون اینها قائل شدن به حجیت زن، کمان که بعضی هاشون اومدن از باب انسداد گفتن زن حجته، اینا نتیجه گرفتن که استصحاب حجته، چون زن مطلق حجت میدونستن. این بیان اختصاص به باب وضوع نداره، در تمام ابواب هم هست. پس قانون حجت استصحاب از باب حکم عقل، اینا دیگه تغییر به وضوع رو قبول نخواهند داشت. حق هم هست، بله، و اگه واقعا یکی از باب دلیل عقلی بیاد استصحاب حجت بدونه، دیگه مختص به باب وضوع نیست، درسته؟ اگه حجت بدونه. منتها قد تقدم بطلان استدلال بر حجت استصحاب از باب دلیل عقلی. از حیث صغرا گفتیم ملاحظه حالت سابقه موجبه به نفسها موجبه افاده زن نیست که اون ارتکازو ما داشته باشیم. این از این جهت. بله، از باب غلبه گاهی وقت افاده زن توش هست، اینو گفتیم، اما اون هم فایده نداره، چون این حیث الکبرا مقابل شدیم به عدم حجیت زن مطلق. پس این راه هم به درد نمیخوره. پس ما راهی برای الغاء خصوصیت نداریم. این راهی که ذکر کردن همه غلط بود. یه راه قطعی برای الغاء خصوصیت نداشت الا راه اول. راه اول که گفتیم قرینه خارجی داریم، اون درسته. بقیه‌اش همش یا ظنی بود یا استحسانی بود یا غلط. این از این بحث. یه مطلب دوم ذکر بکنم تا بحثمون تموم بشه، برسیم به روایت دوم زراره. اگر شک کنیم در مقومیت یا موردیت، مقتضای قاعده چیه؟ نمیدونیم این قیده علا یقین من وضوعه، این کلمه من وضوع یه مثال بوده یا نه مقومه. بحث اصلا قاعده مخصوص به باب وضوعه. اگه مقوم باشه قاعده مخصوص به باب وضوع میشه، اگه مورد بوده باشه نه، یه مثاله. اینجا چیکار کنیم؟ میگن که محقق اصفهانی نظرشون اینه که وقتی اثبات خصوصیت نشد، الغا هم نشد، امر مردد شد بین موردیت و مقومیت، اگر بگیم قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق است، قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاقه، اینجا نمیتونیم اثبات استقراق بکنیم، چون یه قدر متیقن داریم که این قاعده رو تو باب وضوع به ما معرفی کردن، نمیتونیم تو همه جا صراحتش بدیم، اطلاق بگیریم. اگر این باشه قدر متیقن چی باشه؟ مانع از انعقاد اطلاق باشه، ما اطلاقی برای قاعده نخواهیم داشت. اثبات استقراق در جنس نمیتونیم بکنیم. اما اگر بیم حرف قائل نشیم، بگیم با تمامیت مقدمات حکمت چی میشه؟ با تمامیت مقدمات حکمت ما میتونیم اطلاق اثبات بکنیم، ولی یه قدر متیقن داشته باشه. لازم نیست در مقام تخاطب ما نگاه کنیم ببینیم قدر متیقن چیه. ما صحبتمون سر اطلاقه، چیکار داریم به این که تو مقام خارج چی هست چی نیست. یه قضیه ای آوردیم که این قضیه اطلاقی دارد، اطلاق این قضیه چیه؟ باعث میشه همه موارد رو در بر بگیره. اینجا پس بنابراین ما بر اساس مقدمات حکمت میگیم که خلاصه اثبات اطلاق میکنیم و میگیم استقراق هست. بعد میگن حالا که این ثابت شد، اگر ما اومدیم گفتیم قدر متیقن در مقام تخاطب اثر نداره، ما میتونیم اطلاق رو تو اون لاینقض الیقین ابدا به شک بیایم محکم کنیم این اطلاق رو، و دیگه این اطلاق چیه؟ مشکلی ما سر راهش نخواهیم داشت. الف و لام رو حتی جنسم نگیری، عهدم که بگیری کار تمامه. لازم نیست الف و لام رو حتما بیاری، الف و لام جنسیه بگیری یا عهدیه بگیری، فرق دیگه نخواهد داشت، چون فرضی که قدر متیقن در مقام تخاطب رو رد کردیم. وقتی که رد کردیم ولی الف و لام رو شما عهدم بگیریم میشه قاعده کلیه. اما اگه گفتی قدر متیقن در مقام تخاطب جلوی اطلاق رو میگیره، حتی الف و لام جنس هم که بگیری دیگه فایده نداره، چون یقین ولی جنس یقین بوده باشم اطلاق براش تو حاصل نمیشه. اطلاق در تمام موارد یقین نخواهیم داشت، چون اطلاق یه چیزی جلوشو میگیره و اون قدر متیقن در مقام تخاطبه. پس اول ما باید این مشکل رو حل کنیم که قدر متیقن در مقام تخاطب نمیتواند جلوی اطلاق رو بگیره. اگه اینو درست کردیم اطلاق درسته، ولو الف و لام عهدم بخوای بگیره. اما اگه اینو درست نکردیم و گفتیم قدر متیقن جلوی اطلاق رو میگیره، ولو الف و لام جنسی هم که بوده باشه اطلاق نخواهد داشت. این از این فرمایش محقق اصفهانی. بعضی ها به محقق اصفهانی ایراد گرفتن، یه توهمیه، گفتن اصل در قیود خصوصیته، کما اینکه خود ایشون هم در خلال نظریهشون گفتن، و لازمه این مطلب اینه که تقلید به وضو برای احتراز از بنابر عمل بر طبق قاعده سابقه در غیر باب وضو باشه. اصلا احتراز در قیود اینه که خصوصیت باشه، بنابر فقط یه مورد استثناء میکنه این مستشکل، میگه پس اصل خصوصیته. نه، این حرف محقق اصفهانی در سبب شک تمامه. تو خصوص مورد که شک در تحقق نوم ناقضه و ما شک کردیم در موردیت یا مقومیتش، قاعده عند القول به عدم مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب عن الاطلاق، اگر گفتیم که قدر متیقن مانع اطلاق نیست، قاعده اینه که اینجا اطلاق جاری بشه، خصوصیت دیگه از بین بره. لازمش اینه که اطلاق داشته باشیم، الغاء خصوصیت کنیم از سبب شک، بگیم آقا سبب شک میخواد نوم باشه، میخواد چیز دیگه ای باشه. این حرفو به معنی نعم میزنن، یعنی فقط تو سبب شک ما میتونیم اطلاق جاری کنیم. بعد تو اونجا سبب شک اطلاق جاری میکنیم، میگه مختص به باب نوم نیست، نمیگه مختص به باب وضو نیست، میگه مختص به باب نوم نیست. تو سبب شک بله، هر سبب دیگه ای باشه کافیه. جواب این ایراد اینه، اگر ما یک چیزی داشته باشیم که یحتمل قرینیت و لعدم الخصوصیه، اگر یه همچی چیزی رو داشته باشیم اون موقع چی کار میکنین؟ اگر ما کلمه ای که احتمال بدیم که قرینیت داشته باشه برای عدم خصوصیت نداشتیم، بعد اما وقتی وارد شده در مقام یا تو روایت یا تو سایر روایات یک چیزی که این یحتمل قرینیته و محتمل قرینیتش برای عدم خصوصیت قید، اینجا کلام مجمل میشه، مردد میشه بین موردیت قید و مقومیتش. ما قرینه داریم، حالا اون 6 تا بچه ما 5 تا بچه بعدی رو قبول نکردیم، اون بچه اول رو قبول کردیم، گفتیم قرینه خارجیه داریم، درست یا نه؟ از باب قرینه خارجیه. اگر قرینه خارجی رو هم قبول نکنید اما محتمل بدونید محتمل و قرینیه هست، اون موقع نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که وقتی گفتیم که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع نیست، اینجا ما اطلاق پیدا میکنیم. وقتی اطلاق پیدا کردیم میشه جنس یقین. اینجا مراد از یقین میشه جنس یقین، یعنی در همه ابواب هر جا یقینی بود با هیچ شکی نشکونش. این پس مسئله ما اینه که یه قرینیه، یه محتمل القرینیه لاقل داریم. وقتی محتمل القرینیه داشتیم، قدر متیقن در مقام تخاطب هم جلو اطلاق رو نمیگرفت، که همون که ما هم گفتیم قدر متیقن در مقام تخاطب هیچ وقت جلو اطلاق رو نمیگیره. اطلاق لفظی اگر بوده باشه کاری نداریم که تو مقام تخاطب قدر متیقن میخواد باشه میخواد نباشه. بنابراین علی الظاهر ما باید بگیم اطلاق تمام است و هر یقینی در هر جایی که بود با شک نشکونش. مستفاد از این روایت اینه، اما تا فقط از قرائن خارجی استفاده کردیم. این از این بحثمون. بحث ما در روایت اول زراره تموم شد، میرسیم انشاءالله به روایت دوم زراره. صحیح دوم زراره 6 تا جمله توش داره که انشاءالله این 6 تا جمله رو جلسه بعد میخونیم و انشاءالله وارد استدلال بری میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.